أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في شهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حکمتی را که ذات اقدس اله به لقمان ایتا فرمود گوشه ای از حکمتهای پراوان است که در قرآن کریم آمده و به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعطا کرد. زیرا در صدر همین سوره آیه دو آمده است که تلک آیات الکتاب الحکیم. کل قرآن که 114 سوره است، بیش از 6000 آیه است، اول و آخرش حکمت است. بنابراین گوشه‌ای و بزعه‌ای از این حکمت را خدای سبحان به لقمان داد، نه اینکه علم در مقابل حکمت را به پیغمبر داده باشد و بفرماید که قل رب زدنی علما. اون علمی را که خدا به او دستور داد همین علم حکمت است. وقتی کل قرآن حکمت شد، علمی را که حضرت از خدا درخواست میکند علم حکمت است. نموداری از این هم قبلن اشاره شد که در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 به بعد معارف اعتقادی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست. بعد از بیان این بفهمان ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، هم مسائل اعتقادی هست، هم فقهی هست، هم اخلاقی هست، هم حقوقی. بنابراین گوشه از حکمت نبوی به لقمان اعطا شد. مطلب دوم این بود که این موعظه گاهی در مقابل حکمت است، مثل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه، گاهی جامع آن است. چون که حکمت گاهی در مقابل موعظه است، گاهی جامع آن است. حرفهایی که لقمان به فرزندش به عنوان دستورات حکیمانه بیان میکند، بخشی از اینها اعتقادی است، بخشی از اینها موعظه است. این یعظه هم در مقابل حکمت نیست، یعنی در برابر آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه نیست. مطلب بعدی آن است که ما حالا چگونه خدا را عبادت کنیم وقتی ذات اقدس اله بسیط است، یک، و نامتناهی است، دو، و به ذهن نمی آید و به هیچ وجه نمی شود به دسترسی پیدا کرد، ما چگونه عبادت بکنیم؟ ما از دو راه خدا را می شناسیم. یک، این دو راه هم به عنوان مانعت الخلوب است که جمع را شاید این دو. بیش از اینم از ما نخواستن، مقدور ما هم نیست. ما از راه برهان خدا را می شناسیم. هر کسی در حد خودش این براهین ساده یا دشوار یا پیچیده رو درک می کند. این اسماء حسنا الهی رو همه اینها درک می کند. هر کدام از اینها حد وسطن برای قیاس. یعنی اگر 1000 یا 1001 اسم در جوشن کبیر هست، 1000 برهان یا 1001 برهان قابل اقامه است. هر کدام از اینا حد وسط قرار میگیرد. میگیم اون موجود این اسم را دارد، هر کی این اسم را دارد خداست و معبود است، از او خداست و معبود است. اینها را کاملا بشر درک میکند و میفهمد. مرحوم صدوق توحیدش دارد که یکی از شاگردان یا اصحاب حضرت اون حضرت عرض کرد که اینا که ما میفهمیم اسماء الهی است، اوصاف الهی است، مفاهیم است، اینها تو ذهن ماست، اینا که خدا نیست. فرمود اگر این باشه لکان توحید و اندام مرتفع، ما بیش از این مکلف نیستیم که این براهیم را به خوبی با برهان یقینی بفهمی بیک، بدانیم که این یه مصداق خارجی دارد. دو، اون مصداق خارجی دست ما نیست، اون مصداق خارجی را که این مفاهیم از او حکایت می کنند ما معتقدیم و می پرستیم و حرف او را اطاعت می کنیم. این راه علم حصولی است. راه علم حضوری و شهودی هم هست، اونم برای همه است، مگر کسی نخواهد این راه طی کند. یه بیان نورانی از حسنی سلام الله علیه هست که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. در ادعیه و اوراد و استار ائمه علیهم السلام مسئله تجلی هست. در این دعای شب 27 رجب این است که خدا یا ترا سوگند می‌دهیم به تجلی اعظم. وجود بارکه از سمیم فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. این یکی. در خطبه دیگر فرمود جهان مرائی ذات اقدس اله هم، آینه های حق. این دو، قلب ما هم مجدای حق است، هم مرآت حق. این سه، خدای سبحان که نور و سماوات و الارض است، اون حقیقت بسیط نامتناهی در این آینه ها تابید. چهار، هر آینه به اندازه خود خدا را مشاهده می کند. این پنج، این که میگن هر کسی خدا را به اندازه خود می‌یابد، نه معنیش اینه که میره بالا یک گوشه از خدا را درک میکنه، بلکه همین جا که پایین هست فیض خدا از بالا به پایین میاد. نور و سماوات و الارض است، در این آینه ها میتابد، هر آینه به اندازه خود او را نشون میده. معاذ الله اگر خواستیم تشبیه بکنیم، این آفتاب به تمامه ها در این آینه ها میتابد. آینه های کوچه کمتر نشون میدن، آینه بزرگ بیشتر نشون میدن. نه اینکه این آینه بزرگ بره بالا سهم خود را بیشتر بگیره و آینه کوچک بره بالا و سهم کمتر بگیره. این سهام در سطح این اشیا توضیح میشه. این که میگیم به قدر تشنگی باید چشید، یعنی در مرحله نازل، نه که بریم بالا به اندازه خودمون از خدا معرفت کسب بکنیم، چون او جز بردار نیست. ولی این آینه ها هر کدوم به اندازه خودشون خدا رو نشون میدن. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست، توحید مرحوم صدوق است که تجلی صانع و حال العقول، تو نهج البلاغه هم هست که خدای سبحان برای دلها تجلی کرده. اونجا دیگه سخن از مفهوم نیست، سخن از تصور و تصدیق و علم حصولی نیست، سخن از علم شهودی است که انسان در حال استقرار همون رو میابه. این دو طرح هست، البته راه شهود بهتر هست، مانعت الخلق هست، جمع را شاید بماننده. میمونه مطلب بعدی، خدای سبحان فیضی را که ایها میکند دائم الفیض در البری است. این طور نیست که یک لحظه فیض خدا کم بشود یا تعطیل بشود. او دائم الفیض در البری است، دائم الفیض در البری است، لیل و نهار ندارد. کل یومن هو فی شأن، یوم نه در برابر لیل است، نه مجموع لیل و نهار که میگن صلوات یومیه. یوم یعنی ظهور، در هر ظهوری او فیض تازه دارد. چرا؟ برای که هر لحظه سائلان در راه هست. این آیه مبارکه، سوره مبارکه الرحمن، یه جواب سؤال خاصی است. کل یومن هو بشن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض. اگر سوال هر لحظه است، همه موجودات از او میخواهند که او همه موجودات رو اداره کند. به یکی علم حصولی میده، به یکی علم حضوری میده، به اون موجودات جماد فیض جمادی میده، به اون نبات فیض نباتی میده، به حیوان فیض حیوانی میده، به انسان فیض انسانی میده، به فرشته ها فیض فرشتگی میده. همه در هر لحظه سائلن، چون یسأله من فی السماوات و الارض، و ذات اقدس اله هم در هر لحظه دارد به اینها پاسخ میدهد. این نیست که یه مدتی صبر بکند، چون یک لحظه اگر فیض خدا به عالم نرسد اینها نابود خواهند شد. چون یسأله من فی السماوات و الارض فی کل آن، پس فهو سبحانه و تعالی فی کل آنن فی شأن جدید. منتها برخی ها علم حصولی میگیرن، برخی ها علم حضوری میگیرن، برخی هر دو رو میگیرن، بعضی نظر میگیرن، بعضی عمل میگیرن و مانند اون. اون چی که خدای سبحان به عنوان علم شهودی عطا میکنن، این مال عقل عملی است. اون چی که به عنوان فعل و اراده و اخلاص عطا میکنن، این مال عقل عملی است. اون چه به عنوان تصور و تصدیق و حل مشکلات مفهومی احاظ میکند، اینا مال عقل نظری است. پس او دائم الفیض است. منطقه ما باید بدونیم که چی سوال بکنیم. امود و آتاکم من کل ما سألتم و هو. اگه ما چیزای خوب سوال بکنیم، چیزای خوب هم به ما میرسد. بله، این نسبت به کسی که خدای ناکرده مبتلا بود که برخی از تواریخ نقل کردن، این رفع است. و برای کسی که مبتلا نیست، این دفع است. به همه نصیحت میکنن که شرک نورزید. منتها برخی ها گرفتار شرک خفی هستند، برخی ها گرفتار شرک جلی هستند، برخی ها منزه از شرک هستند. این که در بسیار از ماها این آلودگی هست که میگیم لولا فلان لهلکتو، یا اول خدا دوم فلان شخص، که این شرک خفیست که برای بخش پایانی سوره مبارک یوسف که فرمود و ما یؤمن و اکثر بالله الا و هم مشرکون، همینه فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. هر کسی گناه می کند یه شرک خفی دارد، زیرا اگر چونچه خلاف شرعی که از او صورت گرفت در اثر جهل حکم یا موضوع، سهو حکم یا موضوع، نسیان حکم یا موضوع، غفلت حکم یا موضوع، اذکرار، ارجاع، اقرار اینا باشه، بر اساس حدیث رفع گناه نیست. تنها جایی گناه است که انسان به حکم عالمه، به موضوع عالمه، هیچ ایگاری، ارجاعی، اذکرار در کار نیست. معناش اندک تحلیل نگه خدای من میدونم تو میگه این کار رو نکن، ولی به نظر من باید بکنم. بازگشت هر گناهی به شرک خفی است، همه حرف ابلیسه. اگه یه وقتی سهو اینا باشه که با حدیث رفت برداشته شده، هر گناه عمدی زیرش یک شرک مستور هست. چه این شخص بدونه چه شخص ندونه، برای که معناش اینه که خدایا میدونم در قرآن این کار رو نهی کردی، ولی به نظر من باید بکنم. بازگشت هر گناهی اینه. خب بنابراین این لا تو شرک هم شرک جلیل میگیره، هم شرک خفی میگیره، هم شرک عملی میگیره، هم شرک اعتقادی میگیره، هم رفع را میگیره، هم دفع را. به این مربوط به عقل عملی است که حکمت عملی است این کار را نکن. براهینی که قبلا اقامه شد ناظر به حکمت نظری بود. آیه 10 همین سوره مبارکه لقمان این بود که خلق از سماوات و غیر عمدین ترانه ها، تا میرسد به آیه 11 که هازا خلق الله فعرونی مازا خلق اللذین من دونه. خب غیر از خدا احدی خالق نیست، این برهان دیگه. پس غیر از خدا احدی سمت ربوبیت ندارد، نبود معبود باشه، این برهانه. بعد از اقامه اون برهان نظری، حالا به حکمت عملی میرسه که شرک نورز. یه وقت میگیم شرک محال است، شریک داشتن محال است. یه وقت میگیم شرک نورز، یعنی این کار را نکن، یعنی معصیت نکن، این نسیان اعتقادی رو به خود راه نده، که این میشه حکمت عملی. البته خب بله، عظمتش هم نسبی خواهد بود. اگر چون چه همه را بگیره، اونجا که فرمود شرک خفی، معصیتش هم خفیست، ظلمش هم خفیست. معصیت صغیره شرک صغیر است، معصیت کبیره شرک کبیر است، عظمت های اونها نسبی خواهد. ای که فرمود ظلم عظیم است، ناظر به اینه که این کار فی نفسه بده. اگر چنون چه ما اعظم داریم یا ازلم داریم و در اینجا تعبیر به ازلم نشده، برای آن است که یه وقت از این کار را فی نفسه می سنجم، میگن این کار ظلم است و عظیم است. اگر نسبت به شیء دیگر بسنجم، خواه به صورت سالبه خواه به صورت موجبه، اونجا سخن از اعظم است، اکبر است، اعلاست. شما بینید دستور مبارک حج همود هو العلی الکبیر، ذات اقدس اله ذاتن علی است، ذاتن کبیر است. اما اگر در برابر چیز دیگر قرار بگیره میشه سبحان ربی الاعلا، در برابر چیز دیگر قرار بگیره میشه الله اکبر. این اکبر و اعظم و اعلا اینا هم امور قیاسی و نسبی هستند که نسبت به چیز دیگه میسنجن. اگر نسبت به چیز دیگه نسنجن میشه علی، میشه کبیر، میشه ظلمش هم عظیم. بله، اون برابر اون دو روایتی که برای مصاب و سال نقل کرده، الله اکبر من ان یوسف، این من ان یوسف متعلق می شود. حالا اونجا موجبه معدوله است یا سالبه محصله، اون هم تو بحثای قبل داشتیم که حق این است که سالبه محصله است. یعنی اگر خدا را با بخواهیم وصف بکنیم، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. اگر خواستیم خدا را بگیم محدود نیست، بگیم حده انه لا حد له، این به نحو سالبه محصل است، نه موجبه معدولت المحمول که یک نحو تهدیدی باشه. اگر موجبه شد حتما تهدیده، برای اینکه قضیه موجبه یه محمولی داره، یه موضوعی داره، یه نسبتی داره، یه حاکمی داره. خب چهار چیزن در موجبه، محمول غیر از موضوع است، موضوع محمول غیر از نسبت هم، این سه غیر از حاکم است. ولی در سالبه فقط موضوع است و لا غیر، این عدم الحکم است، حکمی در کار نیست. اگر قضیه موجبه برای ذات اقدس اله فرض بشود، الا و لابد مستلزم محدود بودن اوست. من اینکه او را موضوع قرار دادیم، در قبالش محمول واقع شد، بین همان نسبت واقع شد، حاکمی هم هست در برابر اینها که محمول رو برای موضوع ثابت میکنه، این میشه تربی دیگه، توحید نشد. کارهای ذات اقدس اله هم سالبه محصله برمیگرده، حده انه لا حد له، یعنی لا حد له و نمی سالبه تحصیلی. توصیه لقمان هم نسبه پرزندش از نره پای در مادر که گذشت، آیه 15 که فرمود به اینجا هدا که آلا هم تشتی بیمالی سلک بیه ایل، قبلا دستور مبارکه عنکبود آیه 8 همین مطلب گذشت. آیه 8 سوره عنکبود این بود که وحسین الانسان به والدیه حسنا و این جاهدا که لتشتی بیمالی سلک به علمون فلا تطعهما. اونجا دیگه به صاحب هما فی دنیا معروفا نبود، بلکه شأن نزولی در کار نبود، اما این شأن نزولی داشت اون جوان رو مادر تحریک کرد به کفر. در همه بخشا اگر زی وقتی ذات اقدس اله غیر خود را در یک کاری سهیم میداند، سرانجام یا اول آیه یا آخر آیه از توحید سخن به میان میآورد که مبادا کسی خیال کند غیر خدا شریک خداست در وصفی از اوصاف. در آیه محل بحث فرمود شما و پدرانتون، همه شما، بازگشتتون پیش ماست، الی المسیح. این چنین نیست که حالا بگفتی انشکلی و لباردگ پدر و مادر سهمی داشته باشند، در معاد همه شما پیشگاه ما برمیگردید. آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت هم این بود، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. در باره انبیا همینطوره، در باره اهل بیت همینطوره. ببینید اون آیه معروف اول از تسلیث شروع میشه، بعد به تسلیه ختم میشه، بعد به توحید. اول اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. سخن از سه مطاع است. بعد میفرماد به این که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. سخن از خدا و پیامبر است، دیگه اولی الامر نیست. بعد در زیر فرمود بالله، این که می میگیم رسول و اولی الامر اینا باید مطیع ما باشن، ما باید دستور بدیم. این آیه سزلی اولش مثلثه، وسطش مثناست، آخرش هم توحیده، همه یعنی همه جا. اگر خدا در قرآن کریم برای غیر خدا یه وصفی رو قائل شدن، فوراً از توحید سخن به میان میآید که دیگران اگر این سمت را دارند به عنایت الهیست، به فیض الهیست، به دستور الهیست، به مانندون. اینجا همینطوره، یعنی همونطور که در آیه 8 سوره عنکبوت بعد از اون که فرمود به این جا هدا که لتشته که بیمانه سرک بی علم را توتعه ما همود الیه برده و کن. اینجا بعد این که فرمود انشکرلی و لبارده رود الیه المسیح. خب این که فرمود در آیه 15 هم فرمود الیه مرجعه و کن، مشابه آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت که اینجا هم الیه المسیح است در آیه 14، هم الیه مرجعه و کن است در آیه 15. فرمود فأنبه و کن به واکنتم تعملون. این فأنبه و کن به واکنتم تعملون کلام ذات اقدس اله است، اما این کلام را با توصیه لقمان اونچنان ذکر فرمود که یکی بشه راجع، دیگری بشه مرجع. فرمود یا بنیه انها، این خصلت چه حسنه باشه چه سیئه. بس از توحید شروع شد به معاد خلق شد، از لا تشرک بالله شروع شد تا الیه مرجعکم. در کلام لقمان که این آیه 16 به قبل برمیگرده، یا بنیه انها، حالا که معاد حق است، محکمه الهی حق است، اون خصلت چه حسنه باشه چه سیئه، چه سبک باشه چه ریز، چه محجوب باشه چه دور، چه تو تاریکی باشه چه تو روشنایی پیش ما حاضر. شیء که گاهی انسان بود از سسی ندارد، یا در سه سبک بودن اوست، یا در اثر خیلی ریز بودن اوست، یا در اثر خیلی دور بودن اوست، یا در اثر اینکه تو حجاب است، تو مسئول است، تو دل سنگه، یا تو تاریکیه. اینا موانع شهود دیگه. فرمود نه خفت به سبکی، تو خیلی از ذراتن که بسیار ریزن یا سبکن محسوس نیستن. فرمودن نه خفت اون پر اسفنج و نه ریزی او. انها انتکو مثقال حبتن، که از در وزن، من خردل که خفیف است تو سبک است. این دور باشه تو آسمان ها باشه، نزدیک باشه تو زمین باشه ولی تو تاریکی باشه، یا نه تو دل سنگ باشه، نه ریزی نه سبکی نه دوری نه حجاب نه تاریکی، هیچی برای ما مانعی نیست، همه اینها رو میاریم. انها انتکو مثقال حبته، که این ناظر است، مثقال ناظر به اون دقیق بودن و کم بودن، حبه از خردل که بسیار سبک است، خفت و خفیفی او. این حبه از خردل در درون صخره سما باشه که محجوب است، یا تو آسمان ها باشه که دور است، یا تو زمین باشه که تو تاریکی است. یعتب الله، چرا؟ چون خدا قدرت او لطیف است، نفوذ داره و همه ذرات دور و نزدیک میرسه، علمش هم که داره، نه تنها خبیر است بلکه قدیرم هست. قدرتش هم لطیفانه است، یعنی نه دوری نه محجوب بودن نه تاریکی نه ریزی نه خفت، هیچ چیزی مانع قدرت او نیست، چون قدرتش روی لطافت فیض قدیرانه اوست. فرمود ان لطیف خبیر، بنابراین خدا میاره. حالا محاسبه میکنه، یه وقتی میگذارد، یه وقتی تخفیف میده، یه وقتی عطف میکنه، یه وقتی سعت نمیکنه، اون دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب این گونه از خیوزات دیگه نصیب هر که بشود دیگه مشمول عنایت الهی است. لقمان در صدد تعلیم بود یک و تزکیه بود دو، فرزندش رو میخواد تطهیر کند. این دو علمهم الکتاب و الحکمه و یزکی هم از برجسته ترین آثار حکمت الهی است. این دستور به توحید و پرهیز از شرک هم تعلیم توحیدی است، هم تزکیه نفس از شرک است. خب حالا که قیامت وضعش اینه، مسئله معاد روشن شد، مسئله مبدا هم روشن شد، اینا هم که وحی الهی است که نصیب شما شده. پس این وحی را خدا به عنوان کتاب حکیم به پیغمبر داد، توحید را هم برهان اقامه کرده در آیه 10 و 11، معاد را هم اینجا. وصیت هایی که لقمان به فرزندش دارد بعد از اون معارف اعتقادی این است که یا بنی اقم الصلاه، نماز در تمام ادیان هست، این چه اینه که مخصوص اسلام باشه. ببینید باره که عیسی مسیح سلام الله علیه که به اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیات، و قبلا هم چند بار ملاحظه فرمودی که سخن از اقامه نماز است نه قرائت نماز، برای اینکه نماز در دین به عنوان عمود مطرح است، ستون مطرح است. اگر دین نماز را ستون میداند نباید بگوید نماز بخوان، باید بگوید نماز را اقامه بکن تا حکیمان حرف بزنن. برای اینکه ستون را یکیسی نمیخونه که، ستون را اقامه میکنن. اگر این کتاب حکیم است و اگر گوینده او حکیم است چه هست؟ باید حرفاش هماهنگ باشد. اگر میفرمود اقرأ الصلاة، این با تعبیر از صلاة و عماد دین هماهنگ نبود. لذا شما جایی نمیبینید که اقرأ او امثال ذلك باشد. اونجا هم که در یسلی یعنی اقیم الصلاة، اقیم الصلاة یک، و امر بالمعروف. این معروف که در اونجا به صاحب هما فی دنیا معروف ها، چون قبلا بحثش گذشت میده که بازدو نکردیم، معروف یعنی چیزی که پیش عقل معرفه است، پیش نقل معرفه است. اگر چیزی پیش عقل معرفه بود یعنی عقل او را به رسمیت شناخت، پیش نقل معرفه بود یعنی نقل روایات او را به رسمیت شناخت، این عقل و نقل دلیل شرعی هم کاشف از این هم که این پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته شده است، شارع او را به رسمیت میشناسه، این میشه معروف. و اگر چیزی پیش عقل به رسمیت شناخته نشده، پیش روایات و نقل به رسمیت شناخته نشده، این چون به رسمیت شناخته نشده کشف میکنیم که پیش صاحب شریعت نکر است، یعنی صاحب شریعت او را به رسمیت نمیشناسد، نه اینکه علمی به او ندارد. اگه علمی به او نداشته باشد چگونه نهی میکنه، تحریم میکنه؟ معروف یعنی چیزی که پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته شده، منکر یعنی چیزی که پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته نشده. و این در همه ادیان الهی بوده است، و امر بالمعروف. اینو بارها عنایت کردی که امر معروف غیر از تعلیم است، امر معروف غیر از ارشاد است، امر معروف غیر از موعظه است، امر معروف غیر از سخنرانی است، امر معروف غیر از نصیحت است، امر معروف یعنی امر. این که ذات اقدس اله به ما فرمود شما باید ارشاد جاهل کنید، تعلیم جاهل کنید، یا که خب واجبه. اگر کسی جاهل به حکم است، جاهل به موضوع است، ناصیح است، اینجا یه جای تعلیم است، یه جای تذکره است، یه جای تنبیه است، یه جای ارشاد است، این همه که امر معروف نمیگن. امر معروف به جایی بگن که کسی عالمن آمدن داره معصیت میکنه. به این ولایت متقابل را ذات اقدس اله برای جامعه اسلام جعل کرد که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب اگر پدر به پسر بگوید پاش نماز تو بخون، این نماز نخونده دو تا معصیت کرده، برای اینکه یکی اقیم الصلاة عمل نکرده، یکی امر معروف پدر اطاعت نکرده. اگر یک کسی به یه زنی بگوید حجاب را رعایت بکن، او حجابش رعایت نکند، دو تا معصیت کرده، یکی لا یبدین زینتهن را عمل نکرده، یکی امر این آمر را عمل نکرده. امر آمر واجب اطاعت است، این نصیحت نیست، امر یعنی امر. این کتاب امر معروف فقه رو بررسی کنید. مبادا کسی خیال کنید امر معروف یعنی موعظه، یعنی ارشاد، یعنی سخنرانی، یعنی نصیحت، یعنی تعلیم، اینا نیست. امر معروف چیز دیگه است. این ولایت را ذات اقدس اعلی برای امت اسلامی قرار داده، ولایت متقابل. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون نه یعظون نه یعلمون نه یرشدون، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مستحضر اخلاق یه فن است، فقه یه علمه. فقه میگه غیبت حرامه، اما چی جور میشه آدم غیبت بکنه؟ غیبت یه مرضی هست. از کجا این مرض پیدا میشه؟ راه درمانش چیه؟ اینا که برواد فقه نیست، فقیه از این امور خبر نداره یا بحث نمی کنن. اینا برواد فن اخلاقه. فن اخلاق یه طبیه. فقیه بحث از حکم میکنن غیبت حرامه، بله، اما چی جور میشه آدم امر معروف که بر او واجبه باید حضوراً یک کسی رو از زشتی باز بداره اونو نمیگه، ولی پشت سر شرط میزنه؟ به قصد رد هم نیست، به قصد احساس نقصه. این مرض از کجا پیدا شده؟ منشأ این بیماری چیه؟ ضعف نفس است، حقود بودن است، عنود بودن است، حسود بودن است. اینا رو یک فنان فن اخلاق کشف میکند، راه حلش پیدا میکنه، میشه فن اخلاق. و یعنی غیبت حرامه که بحث اخلاقی نیست، این بحث فقهی است. منشأ این کار ضعف نفس است یا حقود بودن است یا عنود بودن است، امثال زاله. اگر این شد معلوم شد انسان بیماره، و اگر بیمار نبود شجاع بود خود در حضور میگوید، میگوید این کار حرام است، چرا این کار رو میکنی؟ اگر یک کسی خلافی را انجام بده در همین کوی و برزنی که عبور میکنه، با یک نگاه منزجرانه مردم این زن نگاه کنن، یعنی که او بفهمه که حجاب یه امر ضروری است، این بعدا حضور جمع کنه. این حد اقل به امر معروف دیگه. نه لازم نیست بگه امر تو، بگه خب حجاب تو رعایت کن، بگه چرا دزدی میکنی، بگه چرا این کارو میکنی. لازم نیست بگه خواهش میکنم، حق اون نیست که خواهش بکنه، که این حق الله دیگه، بگه این کارو نکن. اگر اون نشد انزجار بدنی که ابو سیانه رو ببینه با چهره دژم رو ببینه، این حد اقل دیگه. این دو مرتبه وظیفه هم است. اون مرتبه سوم و چهارم که ضرب و اجرای برخی از دستورات، اون مال حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی میتواند با ضرب و مانند اون جلوی منکرات رو بگیره، و فرق است بین ضرب آمر معروف و نهی از منکر که صبغه دفع دارد، و ضربی که به عنوان حد یا تعذیر انجام میشود که صبغه رفت دارد. قاضی بعد از اینکه شخص به تبهکاری آلوده شد، او را محکوم بکند به زدن که چرا کردی. آمر معروف و ناهی از منکر که اون هم امر دولتی است و حکومتی، میگوید میزنم که نکنی. این زدن برای نکردن است. اون غذا که حد و تعذیر است، زدن است که چرا کردی. حتی قتل را که مرحوم محقق تو شرایط داره همینه. حالا یک کسی قصد ترور داره، این هنوز کاری نکرده، حکومت میتواند جلو را بگیرد، بلغ ما بلغ به عنوان نهی از منکر، نه به عنوان حد، نه به عنوان تعذیر. غرض این است که امر معروف و نهی از منکر چیزی دیگه است. نه عدالت شرط نیست، این اقتدا که نیست، البته این برای که مؤثرتر باشه شرط است، اما این بر همه واجب است که جلوی رذیلت رو بگیرد. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، خب این کار یک صدمه‌ای دارد دیگر. این خیلی ها که تحمل نمی کنن، هی بگن به تو چی، به مانندم. چه در این گونه از موارد، چه در کل حوادث روزگار، این صحنه صحنه آزمون و درد و رنجه. یعنی کسی تا نفس میکشد در زحمته، حالا زحمت ها فرق میکنن، یا زحمت های مالی، یا زحمت های بیماری، یا زحمت های سیاسی، یا زحمت های اجتماعی. اون که این عالم را آفرید، یعنی خدا، قسم خورد که من انسان را تو رنج قرار دادم. لقد این لام لام قسم دیگه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی درد و رنج. قسم یاد کرد انسان تا زنده است تو امتحانه، حالا یا خودش یا پدر و مادرش یا فرزندش یا مسائل سیاسی یا اجتماعی. یک کسی در امان باشد اینجا جاش نیست، اینجا تا زنده است باید امتحان پس بده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب انسان در همه این امور باید صبر کند، اختصاصی به مسئله امر معروف و نهی از منکر ندارد. این وستر علی ما اصابک مربوط مسئله اقامه صلات و امر معروف و نهی از منکر نیست، کل رخدادهای عالم زیر مجموعه اینه. این یکی از بهترین دستورهای حکیمانه لقمان حکیم است، یعنی ذات اقدس اله رو عطا کرده است. فبود انسان در زندگی با صابر باشد. صبر یه اصل است در زندگی، برای این که نه عالم را برابر میل ما ساختن، نه همه افراد نظیر زیراکس و فوتوکوبی یک صفحه هم. افراد فرق میکنن، الناس معادن که معادن زهر برفسته، حالات گوناگون فرق میکنن، شرایط فرق میکنن، طلاق فرق میکنن. انسان زود برنجه و عصبانی بشه و از صحنه خارج بشه، این با امت اسلامی بودن سازگار نیست. همون صابر باش، بردبار باش، این نظامی حسابی داره بالاخره. شما صابر باش، خدای سبحان هرگز نمی گذرد، از مشهد ما، از محضر ما دور نیست. وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. مستحضری که انسان هیچ کار رو بدون اراده انجام نمیده، چون انسان یه موجود متفکر مختار است. اگر بخواهد یک کار بی ارادی انجام بده محاله، مثل دوزخنشتا بخواد تنز بگه اراده است، بخواد لحن بگه اراده است، مگر اینکه مورد کار باشه نه مصدر کار. یه وقت دست کسی رو میگن از جای به جای دیگه میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. اگر انسان بخواهد کاری را انجام بده بدون اراده مستحیل است، چون اصلا مختار و آزاد خلق شد. در همه کارها انسان تصمیم میگیره، اما وقتی کار خیلی مهم شد میگن این جزء عزم الامور است، یعنی من ما یجب ان یعزم علیه. انسان یه وقتی میخواد حالا پیاز و سیب زمینی بخره، این دیگه خیلی بشینه فکر بکنه نیست، اما وقتی میخواد خانه تهیه کنه یا همسر انتخاب بکنه، من عزم الاموره. من عزم الاموره یعنی من الامور التي یجب ان یعزم علیها، که انسان باید جدا تصمیم بگیره، باید برنامه ریزی بکنه، مصمم بشه که در روزگار صابر باشه، وگرنه مشکلات فراوان پیش میاد. دو روز به کام او نیست، دو روز به کام او هست، هر روز باید به کام باشه نیست. این نزال که من عزم الامور یعنی من الامور التي یجب ان یعزم علیها، مثل تهیه منزل، تهیه همسر، اینا من عزم الامور است، یعنی از امور مهمی است که انسان باش واقعا روش تصمیم بگیره. من صابرم، بردبارم، حلیمم، این چنین است که زود از کور در برم، این من عزم الامور است. اگر ذات اقدس اله فرمود کسانی که این عناصر چهارگانه را دارن خسارت نمی‌بینند، سرش همینه. بل اصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق برابر ایمان و تواصل به صبر برابر اون عمل صالحی که دارن. خب اگر کسی صابر باشد، این از اموری را که یجب ان یعزم علیها او را انجام داد و کامیاب هم هست. الحمدلله رب العالمین.